الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر إمام هادي عليه السلام إمام عسكري عليه السلام والدي ماجدي إمام عاص عليه السلام صلواتي هدیه بفرمایید. اصحاب حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدایی که در محضرشون هستیم، متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی برای انسان دو سیر قرار داده. یک سیر، سیر ناسوتیه در اصطلاح، و در معنای این سیر گفته شده سیر تکامل جسمی که صورت است موجب تکامل جسمانی انسانه، از اون جوهری تشکیل دهنده تا اینکه انسان میشه یک شخص تام الاجزا دارای جسم، دست، گوش، دهن، بینی، چشم. این اعضا و جواره دفعتن واحده چنین نشده، از رحم مادر شکل میگیره تا به صورت یک انسان کامل، دوران کودکی، دوران نوجوانی، دوران جوانی، میانسالی تا به پیری میرسه. این سیریست که به اصطلاح گفته میشه سیر ناسوتی یا سیر تکامل جسمانی، و هر چقدر که انسان در این سیر تکاملی رشد پیدا میکنه قوای او هم رشد پیدا میکنه، مثل توهم، خیال، غضب، و این قوا در او تقویت میشه. به همین جهت باید مراقبه به عمل آورد این سیر تکاملی باعث سقوط انسان نشه. سدی رو شما در نظر بگیرید، آبی که پشت این سد جمع میشه دفعتن واحده آب عظیمی نیست، آرام آرام پشت سد آب جمع میشه. بعد که سد میزنن از آب این پشت سد چون مدیریت میشه، چون مهار میشه، به بهترین وجه ممکن استفاده میشه. توربین میذارن، برق ازش میگیرن، تصفیه میکنن به جهت شرب، در مصارف صنعتی استفاده میکنن، مصرف کشاورزی داره، پرورش ماهی داره و انواع و اقسام استفاده ها. اگر صد جلوی این رودخانه نزنن طبیعتا این آب، آب خروشان خواهد بود، نه تنها نمیتونن ازش استفاده بکنن که مضرم هست، سیل را میفته، ضرر میزنه به مزارع، به منازل، به اشخاص. دقیقاً در سیر تکاملی جسمانی ما نیز چنینه. اگر انسان نتونه مهار بکنه هم جسمش رو و هم اون قوا رو، طبیعتاً لطمه به انسان وارد میشه. من سخنم ناظر به این قسمی است. این تکامل رو ما داریم، فرد از نطفه شروع میشه تا میشه یک انسان کامل از جهت جسمانی. اما سیر دومی هم خداوند تبارک و تعالی برای ما قرار داده، و به همین جهت به خدا میگیم رب، اون مربی ماست. گذشته از این که خالق ماست، رازق ماست، رزق به ما میدهد برای تکامل جسم ما، خداوند تبارک و تعالی مربی ما نیز هست، سمت تربیت ما رو نیز دارد. تکامل دوم سیر تکامل روحیه، یا به عبارت بزرگان از اساتید اخلاق فرمودن به فعلیت رسیدن انسانیته. یعنی انسان باید اون قوایی که در وجودش هست رو تربیت بکنه، مهار بکنه، از این حیوانیت خروج پیدا بکنه، به جایی برسه که بشه انسان اشرف مخلوقات. و این طبیعتاً بهره بردن از عقل را می طلبد. بالاترین سرمایه ای که خدا به ما داده عقله. انسانی که از عقل استفاده بکنه، این انسان در مسیر تکامل انسانیت قدم برداشته و انسانیت رو در خود به فعلیت می رساند. همه ما از اون لحظه ای که نطفه منعقد می شه شأنیت انسانیت در وجود ما هست. اما این انسانیت به فعلیت برسه مهمه. چگونه به فعلیت می رسد؟ استفاده درست و صحیح از عقل. این بالاترین سرمایه است. در بیان نورانی خاتم الانبیا، امیر المؤمنین، امام مجتبا، موسی بن جعفر، وجود مقدس علی بن موسی رضا علیهم صلوات الله، راجع به عقل نکاتی بسیار ناب گفته شده. اینه که انسان رو کرده اشرف مخلوقات. عقل انسان رو در مسیر بندگی قرار میده. جهل انسان رو از مسیر بندگی خدا فاصله میده. عقل باعث رشد و تکامل انسانه. جهل باعث سقوط و نزول انسانه. انسان رو از انسانیت ساقط میکنه. خب طبیعتاً نشانه انسان عاقل، نشانه انسان جاهل و چه علل و عواملی باعث میشه عقل تحت تأثیر هوای نفس قرار بگیره و نتونه عکس العمل نشون بده. اون اموری که باعث میشه عقل انسان از بین بره و عقل رو تحت تأثیر قرار بده، در بیان نورانی موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که من سلط سلاسن علا سلاسن فکعن نما اعان هواهو علا حدم عقله. اگر سه مطلب غلبه پیدا بکنه، انسان کمک کرده هوای نفسشو در جهت از بین بردن عقل. خب مراقبه آدم باید به عمل بیاره. شما یه بذری تو زمین میکاری میخواد رشد بکنه، یه سری مقتضیاتی و یک سری موانعی. چه چیزهایی مانع رشد عقله که انسان رو به فعلیت برسونه؟ اینا رو اولا بدانیم، ثانیاً عمل کنیم بهش. خیلی مهمه. حضرت میفرماید که مورد اول که عقل انسانو از بین میبره و باعث میشه هوای نفس تقویت پیدا بکنه و غلبه پیدا بکنه بر عقل، یک، آمال و آرزوهای طولانی و دست نیافتنی، وعده و وعیدهای آینده به خودش آدم بده. این باعث از بین رفتن عقله. هنوز به دریا نرسیده فریاد بکنه. در اصطلاح عامیانه شنیدید میگن هنوز به دریا نرسیده فریاد میکنی؟ دقیقا از همین مقول است. شنیدید این داستان رو؟ میگن یه تخم مرغ فروشی قدیما، بزرگترا و محاسن سفیدای جلسه یادشونه، یه نفر میومد توی محله ها میچرخید، یه سبدی رو سرش میذاش، میگفت تخم مرغ فروشم. تخم مرغ‌های بومی و رسمی رو می آوردن تو محله ها می فروختن. این بنده خدا یه عصا دستش و سبد تخم مرغ هم رو سرش، به این عصا تکیه داد، رفت در عالم خیال. اینو یواش میگم چون ممکنه اونایی که خیلی به روزن نپسندن. جوونا، فضاهای مجازی باعث تقویت خیال میشه. خیال آدمو تقویت میکنه. خیال که تقویت بشه، عقل و عقلانیت ضعیف میشه. حالا چه چیزهایی باعث میشه این عقل ضعیف بشه، قوه خیال تقویت بشه؟ حداقل این سه مورد رو عنایت بفرمایید. عرض به محضرتون که
این تخم مرغ فروشه رو بگم تکیه داده به عصا تخم مرغام رو سرش، این تخم مرغا رو میفروشم انقدر سود میکنم، میرم یه سبد دیگه میخرم میفروشم انقدر سود میکنم. یه 7-8-10 سالی خرید و فروش داشت تو ذهنش، همینجور تکیه به عصا داده. بعد که خوب سرمایم جمع شد میرم یه مغازه میزنم مثلا تخم مرغ فروشی، بعد میرم مثلا مرغداری میزنم، جوجه کشی را میندازم مثلا همینجوری. بعد که خوب سرمایم جمع شد میرم ازدواج میکنم، بچه دار میشم، با این سرمایه ها یکی دوتا بچه پشتوانه قرار میدم، بچه‌ام که بزرگ شد برای زن میگیرم یا شوهرش میدم، بعدم تشویقشون میکنم زود بچه دار شن، با نوام شروع میکنم بازی کردن. تا کجا رفت؟ هنوز یه سبد تخم و مرغم نفروخته ها، اما ببینید آمال و آرزوهای طولانی چقدر عقل آدمو از بین میبره، چقدر عقل و ضایع و زائل میکنه. همین عصا به دستش گفت با نوام بازی میکنم، نوام اومد شیطونی بکنه، با همین عصا بلند میکنم و میکوبم بهش. بلند کردن عصا همونو چرخوندن و تخم و مرغا رو زمین ریخت. 50 سال برنامهش ریخت رو زمین. آمال و آرزوی طولانی عقل آدم رو از بین میبره. من مال الانم، خدای الان، فردام هست، پس فردام هست. من تکلیف امروزم رو انجام بدم، فردایی اگر بود هیچ وعده‌ای برای فرداها به خودم ندم. انقدر آدم ها بودن که فردا رو ندیدن. پس مورد اول، چیزی که بزرگترین سرمایه ما عقله، عقل رو زائل میکنه، عبارت است از آمال و آرزوهای طولانی. اینو تو فضاهای مجازی بر خودتون بذارید، تو گروهاتون بذارید، به حضرت عباس به درد میخوره. قسم حضرت عباس رو خوردم که دلتون قرص بشه، چون اگه با خودام بعضیا درگیرن دیگه حضرت عباس رو حداقل قبول دارن. این عرض کردم که حداقل حضرت ابوالفضل علیه السلام رو کسی دیگه جرأت نمیکنه رو حرفش حرف بزنه. این مورد اول. مورد دوم که عقل و از بین میبره، الله اکبر، زیاد سخن گفتنه. کم حرف بزنه آدم. آدمی که زیاد حرف میزنه کمتر اندیشه میکنه، کاراش با فکر نیست، حرف میزنه. من تا خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، جوونا، این پدر بزرگا مادر بزرگا که کنارتونن، چین و چروک رو صورتشون افتاده، مواسفید شده، اینا گنجینه تجربه نا. یه حرف میزنن 60-70 سال تجربه پشتش خوابیده، حرفاشون رو همینجوری سرسری از کنارش رد نشین. ما یه عزیز جانی داشتیم، خیلی ماه بود، برکت بود، خدا میدونه دارید پدر بزرگ، پدر مادر بزرگ ها که سر جاش، پدر بزرگا مادر بزرگا، اینا برکت فامیلن. به خدا وقتی برن میبینید برکت میره. این عزیز جان ما سوادی نداشت، ولی روزی یه جزء قرآن میخون، یه چشمم بیشتر نداشت، جراحی کرده بود چشم از بین رفته بود، سواد نداشت، ولی دست زیر آیات قرآن میذاشت، هر دو خط یه قل هو الله، اینجوری علامت گذاری کرده بود، روزی یه ختم قرآن میکرد. این عزیز جان ما تو بی سوادی خودش چقدر قشنگ گفت. میگفت عزیز جان حرف که میخوای بزنی از این پایین میاد بالا، 40 تا پله است، یه خود فکر کن بزنی خوبه یا نزنی خوبه. لقمان به پسرش میگه پسر جان اگر سخن گفتن نقره است، سکوت طلاست، سکوت طلاست. گفت دروغ گفتن حرامه، راست گفتن هم واجبه؟ دروغ گفتن حرامه، حالا من راستشو بگم چه ضرورتی داره؟ تا وقتی ازتون سوال نکردن نگید، سکوت. زیاد سخن گفتن عقل انسانو از بین میبره. چرا؟ آدمی که زیاد سخن میگه کمتر فکر میکنه، آدمی که کمتر فکر بکنه، سیریه که امیرالمؤمنین بیان میکنن و اینا تو ذهن مبارکتون انشالله میمونه، تو فضاهای مجازی به جای اینکه جوک برای هم دیگه بفرستیم اینا رو برای هم دیگه بفرستیم. به خدا انقدر به درد میخوره، انقدر به درد میخوره. حرف که میخوای بزنیم اندیشه کن. آدمی که زیاد سخن بگوید، امیرالمؤمنین فرمودند، کمتر اندیشه میکند، کمتر فکر میکنه. آدمی که کمتر فکر بکنه خطاش زیاد میشه، آدمی که زیاد خطا بکنه بی حیا میشه، آدمی که بی حیا بشه خائن میشه.
جلوتر نرم دیگه، همینجا بسته. نه،
این سیریه که در روایت بیان میشه، کلام نورانی امیرالمؤمنین. پس چیزی که عقل را تحت تأثیر قرار میده و مانع میشه که عقل اجرا بکنه عبارت است از یک، آمال و آرزوی طولانی. دوم، باری کلا به این که انقدر با حرارتی دو به من جواب میدید. بله، من بگم آقا سعید حدادیان قبل از این که مناجات شروع کنه این دعای اللهم غشنی و هر رو براتون بخونه، چون دیگه زوارا روز اول در رفته. به من نگاه کنید من چقدر انرژی دارم. این انرژی رو لاقل بگیرید. من رفتم توی یه خونه، دیدم یه سنگ نمک انقدی گذاشتن کنار خونه، تازه اونم دور از محضرتون، گاو لیس زده. گاو لیس زده. گفتم اینا چرا سنگ نمک رو صاف بذار؟ گفت نه، لیس زده باشه، هی توش سوراخ سوراخه. گفتم خاصیتش چیه؟ گفت انرژی میده به آدم. اون وقت میرن خر از قبرس وارد میکنن. توجه میکنیم؟ عنایت کردیم؟ انرژی به آدم میده اینجور چیزا. خوب توجه بکنید با من، با انرژی. پس مورد اول، آمار و آرزوی طولانی. عقل آدم رو از بین میبره، کمک میکنه هوای نفس رو در جهت از بین رفتن عقل. دوم، زیاد سخن گفتن و کمتر اندیشیدن عقل رو از بین میبره. و سومین مورد، کسی که نور عقلش رو با شهوات و اموری که نفس بهش امر میکنه از بین ببره. شهوت، هر نوع زیاده طلبی. شما با اینقدر شهوت، صرفا به معنی شهوت جنسی نیست، اونم هست، اما هر نوع زیاده طلبی. تو هر امری آدم زیاده طلب باشه و زیاده روی بکنه، عقل آدم از بین میره. آدمی که زیاد اهل خوردن باشه، آدمی که زیاد اهل خوابیدن باشه، آدمی که زیاد اهل تفریح باشه، زیاد عقل آدمو از بین میبره. و آدمی که تو امور شهوانی و جنسی مراقبه از خودش به عمل نیاره، خب طبیعتاً آدم باید مواظبم باشه دیگه. حاج آقا شهوت داره بر من غلبه پیدا میکنه. عزیز دلم، مواظب چشمات باش، شهوت هیچ غلطی نمیتونه بکنه. به همین قرص و محکمی. یه جا من اینجوری گفتم، یکی گفت تکبیر، ذوق زدهش، گفتم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، فکر کرد حرف سیاسی دارم میزنم. بعد یهو گفت تکبیر. عرضم به خدمتتون که عقل آدمو از بین میبره. مواظب شهوت باش، بذار به موقعش. از اون طریقی که شرع برای شما قرار داده، نه از طریق رمانتیک. یه حرف تو پرانتز بزنم، لااقل با سرتون منو تایید بکنه، چرا انقدر شما بیحالید؟ من باید توصیه کنم یه دمه در یه نسکافه به همتون بدن یا یه قهوه‌ای به همتون بدن. حتی این انرژی انشالله جای حدادیان میاد دیگه کامل دارید دیگه، ما میام به شما انرژی میدیم دیگه. بله، ایشون استفاده میکنن. عرضم به خدمتتون که بگم تو پرانتز یه حرفو یا نه؟ آقا پسرا، چون گفتید بله براش، آقا پسر، اون دختری که برای رسیدن به تو پدر مادرشو زیر پا میذاره، این دختر زندگی باهاش برکت نداره. دمش گرم. دم من گرم. منو تایید کرد، ممنونم. حالا آقایون ساکت باشن. دختر خانوما نیستن؟ خانوما نیستن؟ یه بله یه چیزی آخه. خانوما تشریف دارن تو جلسه؟ باریکلا جان، بله رو گفتن الحمدلله. دختر خانوما یه توصیه به شما بکنم. آقایون ساکت باشن. دختر خانوما بگید بله. باریکلا. تصویر منم دارم میبینن تازه. عرضم به خدمتتون که دختر خانوما، اون پسری که برای رسیدن به تو پدر مادرش رو زیر پا بگذاره، یه روزی برای رسیدن به یکی دیگه تو رو زیر پات میگذاره. توجه فرمودی؟ پرانتز بسته. این از اون گوهرا بود که بهتون گفتم. اینو بنویسید یه جا تو قلبتون، رو زیر پیرنتون، نمیدونم چی میگن از اینا، میزنن اینجوری میکنن، تتو میگن، همینا، بنویسید یه جور. پسری که برای رسیدن به یه دختر پدر مادرش رو زیر پا بگذاره، یه روز برای رسیدن به یکی دیگه همین دختر رو زیر پا میگذاره. لذا از راهش خدا اگر یه چیزی، یه نیازی در وجود ما قرار داده، راهش هم گذاشته. از اون طریق، از اون راه. چرا بی راهه؟ چرا از طریق غیر مشروع؟ امور شهوانی عقل آدم رو از بین میبره؟
یه خاطره باید عرض کنم خدمتون.
من به جهت مشکل جسمی که دارم نمیتونم زیاد مسافرت برم شهرهای دور و اینا، باید جایی برم اطراف قم باشه که سریع برگردم. بعد یه جایی اصرار ما رفتیم، انقدر بهمون سخت گذشت که از منبر اومدم پایین، به راننده گفتم فقط منو برگردون. تو را که می اومدیم خیلی گرسنمون شد. یه جا گفتم به این آقای راننده بزن که یه چیزی بخوری. زد در یه رستوران، دیدیم خلوت و تختا همه خالی، زدیم اونجا کنار رو نشستیم. بعد عرض به محضرتون که تا سفارش غذا بدیم، یه ماشین از این شاسی بلندا، نمیدونم حالا اسمش هم چیه، بلدم نیستیم، ولی قطعاً 200-300 میلیون بالا بود، اومد و زد رو ترمز. زبدری دختر و پسر نشسته بودن، یعنی یه دختر و پسر جلو، یه دختر و پسر عقب، صاف اومدن کنار ما، رو این تخت بغل نشستن. همه رو برق میگیره، ما رو ننه ادیسون میگیره. یه چایی امشب به من اون پایین دادن، نمیدونم چی توش بوده، ولی من اینجوری نبودم. عرض به محضرتون که صاف اومد کنار ما نشست. خدایا چی بگیم آخه؟ پسرم انصافاً مؤدب بود، اومد با ما سلام علیک کرد و خواهش میکنم، و بعد ظاهراً یه جایی پای منبر ما بود. گفتم که خب به سلامتی داری تفریق؟ بله آجا، داریم میریم عشق و حال. بعد گفتم که خب خانواده هستن؟ گفت نه آجا، دوستیم. باری کلا، یعنی نامحرمن. خب میگن دوست. بعد انقدر تو رو خدا ببینید وقاحت و بی‌حیایی تا کجا. رفت از داخل ماشین یه قوطی هم آورد، گفت آجا ویسکی هم میزنیم. حالا میخواست مثلا یه جوری به من که حالا توجه نمی کنم به این حرفا. آرزم به محضرتون که دست شما دردم. آرزم به محضرتون. بعد گفتم که خب داریم میریم شمال گواره. گفت بینیم با همین ادبیات خیلی سخیف داریم میریم عشق و حال. و بعد دیدم جوون مؤدبیه، ریشه داره، حالا هوای نفس بر او غلبه پیدا کرده، عقلش از بین رفته. گفتم تا حالا چقدر رفتی به قول خودت این عشق و حال؟ گفت خیلی. گفتم همش هم با همینا؟ گفت نه، هر دفعه با یکی. گفتم لذتش چقدر زیر زبونت مونده؟ گفت به شهرمون نرسیده با هم دعوامون شده و به حالتی افتادیم که از همدیگه تنفر پیدا کردیم. گفتم میدونی چرا؟ گفت نه. گفتم به خاطر اینکه امر خدا رو زیر پا میگذاری؟ داخل آدم عاقل که نیستی. مگه خدا راهشو بر تو بسته که تو برای رسیدن به مطلوبت متوسل به بیراهه میشی؟ همه از بین رفتن عقله. بعد به من گفتم خب حالا که شما اینجوری با هم دیگه، برید زن و شوهر بشید، برید محرم باشید با هم دیگه. بعدها من این آقا رو تو اون شهر دیدم، تو یه شهری دیدم. گفت حاج آقا این حرفت اثر گذاشت و ما با همدیگه زن و شوهر شدیم. زن و شوهر شدیم، نسبت به همدیگه غیرت و تعصب پیدا کردیم. اینات فرمودی؟ امور شهوانی اگر مهار نشه عقل رو از بین میره. اولین قدم برای کنترل هوای نفس و شهوت مراقبه از چشمه. چشم و مراقبه به عمل بیار، مواظب باش. آقا بالاخره ناخودآگاه چشم آدم میفته دیگه، الانم که خب تابستونه و میفته. خب چیکارش کنیم؟ ببندیم که با طرف چیکار کنیم؟ چه کنید آقا؟ مهم اینه که از اینجا به دل منتقل نشه. چجوری؟ با ذکر. با ذکر. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اونم به صورت مستمر رو مداما. و میخواد یه ذکری بهتون بگم که معجزه میکنه در کنترل نفس و کنترل چشم. هر روز صبح به اندازه یک سلام به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عجیب کمک میکنه آدمو، عجیب نگر میداره. یه توجه، یه تنبه، میبینی تحول در فرد به وجود میاره و آدمو به قله های عزتمندی میرسونه، نجات میده. برگردم، این روایتی بود از موسی بن جعفر. پس ما سیر ناسوتی داریم، تکامل جسمانی، یه سیری هم داریم تکامل روحانی و عقلانی، به فعلیت رسیدن. قرآن انسان رو مسافری میداند، من الله الی الله. ما ارزشی نداریم، ارزش ما به اون ودیعتی است که خدا در وجود ما قرار داده به نام روح. روح این ودیعه است که خدا در وجود ما قرار داده و الا فاقد اعتبار و ارزشیم. ارزش ما به اونیه که خدا در اختیار ما قرار داده، یعنی روح. بگیرن از ما میشیم جسد، یا باید تو سردخونه یا زیر خروارها خاک دفنمون بکنن. روح. برای این که انسان اینو به فعلیت برسونه، قرآن میفرماید انسان مسافری است، سیر او من الله الی الله. انسان مسافر است. مقصد کجاست؟ لقاء اللهی. بخوای یا نخوای داری میری. یوسف گمگشته باز آید به کنعان. دیر و زود داره ولی میشه. این شعر شهریار رو حتما گوش دادید، با صدای خودش هم هست. تف بودم دزدکی پیرو علیلم ساختن، آن که گردون میکند با ما نهانی میکند. توجه فرمودید؟ بالاخره میگذره. سیر ما من الله الی الله. هر جا بری دوباره برگردی. بنده خدایی کجا میخوای بری؟ اون داستانی که من زیاد گفتم، عبد فرار ممن فررته، از کی داری فرار میکنی؟ از خدا. چه بدی از خدا دیدی که داری از خدا فرار میکنی؟ آبرو تو برده، رزق تو نداده، سلامت جسم بهت نداده. اگر بعضی چیزا رو نداده، چیزای مهمتر بهت داده. خدا بدهکار بندش نیست، بدهکار بندش نیست. یه دختر خانومی زنگ زد به من، از بستگانه، گفتش که ایشون اون آشنایی دور ما رفتن، ایشون از پرورشگاه آوردن در کودکی، تف بوده، آوردن از طریق رضا و شیردهی محرم شد. گفت خدا، البته تعبیر تعبیر زیاد خوبی نیست، اما تعبیر این دختر خانومه، میگه من پرورشگاهی، پدرم معلوم نیست، مادرم معلوم نیست. بهش گفتم خدا بدهکار بندش نمیشه. درسته این مطلب از تو گرفته شده و نداری، اما الان قوایی داری و الان قدرت‌هایی در تو هست، نسبت به این قدرت‌ها توجه نداری. خدا بدهکار بندش نمیشه. کجا کممون گذاشته؟ کجا خواستم و درست خواستم و به هم نداده؟ کجا؟ یا موسی ابخیلن انا فیبخلنی عبدی؟ آره؟ یه لحظه به خودم نگاه کنم. چند روز قبل خدمتی که از اولیاء خدا بودم، به من گفت چطوری؟ گفتم حالا میخواستم از گرفتاری ها بذاره لوس بازی بکنم، لوس بازی در میارم بعضی ها. حالا یعنی چی؟ این ولی خدا سرش رو بالا گرفت، گفت خدایا ما را نسبت به ناشکری هامان ببخش که خیلی ناشکریم، انقدر ما نعمت داریم. بله حالا دوتا ممکنه نداشته باشی، ولی در ازاش چیز دیگه ای داریم. گل باشه خارم کنارش هست، هر چیزی که باشه عین نعمت بر ما، ما توجه نداریم. عقل آدم تو جریان بیفته. خدا بدهکار نمیشه، خدا کم ما نذاشته. سیر ما من الله الی الله. چی میشه یه خلوتی؟ آ خدا، ما بنده ی تو این. اینو تو مزاح میخوام بگم، شوخیه، همه برا ما عزیزن، چه اونایی که شبای اول بیان، چه اونایی که شبای آخر بیان، چه اونایی که شبا قدر بیان، جاشون رو سر بنده، ولی مزاحه دیگه. این یکی دو شبه سر خدا خلوته. بجنبید بار ما رمضانتون رو ببندید، نذارید به پنجم ششم دهم رمضان بارتون رو ببندید. خدایا ما از شبای اول اومدیم، ما خدایا به همین راحتی که دارم میگم، به عزت و جلال خودش، به همین راحتی. انسان مسافره، مقصد کجاست؟ لقاء الله. لذا حرکت انسان سیریست عمودی و طولی و ملکوتی و تکاملی. سیر انسان سیر افقی و اقلیمی نیست، ما به سوی ملکوت.
مسافرت دنیوی هم میکنیم باید ملکوتی باشه، باید معنوی باشه.
سوره مبارکه انشقاق آیه یادم رفت، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو به سمت خدا برمیگردی. سیر ما من الله الی الله. یه دو سه تا مطلب دیگه هم هست میترسم بمونه، طلبتون برای فردا شب، که این سیر تکاملی رو بگم از کجا شروع میشه. پس ما نیاز داریم همینجور که جسممون رشد میکنه بره بالا و میره بالا تو این تکامل جسمانی، روحمونم باید تکمیل. یه آقای بچه تهران، بچه جنوب شهر، این آقا عرض به محضرتون که دست به چاقو و دست به زنجیر و دست به دعواش عالیه، اهل دعوا مرافع است. اینو ببینید برای چی دارم عرض میکنم. ببین خدا چجوری میاد گلچین میکنه، ببین خدا چجوری گلچین میکنه. تو کوچه میاد با یه آقایی که یه حالت حزب اللهی داره دعواش میشه، حالا دوتا خونه بالاتر همسایه‌شون شده، دعواشون میشه کتک کاری. این آقا رو میزنه و بعد اون بنده خدا هم حالا به هر صورت حل و فصل میشه، اون میرن. الان هم یه وقتی این بنده خدا لباسش رو درآورده، بدنش پر چاقو و جای بخیه و اصلا یه چیز عجیب و غریبی ها. همین آقا که دارم داستانش رو تعریف میکنم از رفقای ماست. بعد حالا به هر صورتی که هست این وضعیتش این چنینی، میگه دعوا کردیم، ساعت 11 شب بود، بارونم میومد، دیدم همون آقایی که باش دعوا کردم ظاهر مذهبی، میگم من از بچه مذهبی ها بدم میومد، یه کسی که یه تحریش داشت ازش بدم میومد، لباسش فلان بود بدم میومد، دیدم در خونم ازد. همون آقا به من برگشت گفت فلانی میای کمکم بکنی؟ من چند روز دیگه عروسیمه، جهیزی خانومم آوردن، این آقام که راننده است کمکم نمیکنه، منم تنها، بارون داره میاد، لوازم داره خیس میشه. یهو مردونگی لوتیگریش گل کرد و اومد، با اینکه خسته بود کلی تمام این اسباب اساسی رو گذاشتن زمین. فردا صبح این بچه مذهبی اومد در خونه این آقایی که لاتیه بر خودش، جوونیه، دست بزن داره، چاقو کشه، قمه کشه، اومد گفت من میخوام ملبس بشم، تو مراسم جشن ما شرکت میکنی؟ ملبس چی؟ کجا؟ چی؟ چجوری؟ گفت این آدرس ماست، مدرسه حاج آقا مجتهدی، من میخوام ملبس شم. ما با لباسای عجق و جقی، لباسای خاص، نه لباسای بچه مذهبی، با یه لباسای خاص که خودش میگه کاپشن فلان، شلوار فلان، بلند شدم رفتم اونجا، دیدم حاج آقا مجتهدی دارن صحبت میکنن، صحبت کردن، امامه رو گذاشتن سر این رفیق ما، من نمیدونستم این رفیقمون طلب، این آقایی که باش دعوا کردم، حالا شب گذشته رفیق شدیم، نمیدونستم طلب است، امامه رو سرش گذاشت. بعد آیه حاج آقا مجتهدی خدا رحمتشون کنه شروع کرد صحبت کردن که فلان عالم، دوتا از علما داشتن میرفتن، رسیدن به اون ولی خدا مرحوم چلویی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم چلویی برگشت به مرحوم این بزرگوار، این عالم بزرگوار، گفتش که درس میخونی برای چی؟ گفت درس میخونم که عالم بشم. این نگاهی کرد گفت بعیده درس بخونی عالم بشی، درس بخون آدم بشی. چرا آدم نمیشی؟ همین یک کلمه از دهن آیت الله مجتهدی اومد بیرون. این آقا رفیق ما میگه ریختم به هم، از مدرسه مجتهدی تا خونه گریه کردم، آدم بشی، آدم بشی، خدایا میخوام آدم بشم. این آدمیت چی بود؟ این آقا گفت من نفهمیدم، میخوام آدم بشم. همون شب خواب آیت الله مجتهدی رو دیدم، از یه پله دارم میرم بالا، پله های که طولش خیلی بالاست، هر پله به اندازه قد خودم بود، کنار این پله هام تو عالم خواب دیدم گناه ریخته، یه جا عرق ریخته، یه جا شهوت ریخته، یه جا نمیدونم چی دعوا ریخته. بعضی وقتا میخواستم به اینا گرایش پیدا کنم، آیت الله مجتهدی با عصاش میزد، میگفت توجه نکن برو بالا، میگفت میرفتم پله رو بالا. بعد آقای مجتهدی میفرمود کمک کن منم بیام بالا، ایشون پیرمرد رو دستشو میگرفتم میآوردم بالا. تا میومدم میل به امور نفسانی و شهوانی پیدا کنم، دوباره یه عصا میزد منو ببر بالا، دوباره میگردمش بالا. میگفت توجه نکن. تا رسیدیم به اون بالا دیدم یه باغ و بستان عجیبیه. باغ و بستان عجیبی. به اونجا که رسیدم آجتاب مشتهری عمامشون رو گرفتن گذاشتن رو سر من. گفتن تو طلبه میشی. از خواب پریدم. فردا رفتم سر کوچمون دو تا پیرهن دادم دوختن. لباس طلبگی. رفتم مدرسه های مشتهری گفتم حاج آقا منو قبول میکنی طلبه بشم؟ جوونا این آقای لات چاقوکش که تو بدنش بر زخمه، این آقا الان از مدرسین سطوح عالی حوزه است، داره درس میده، منبری توانمندیه، نفسش نفس حقیه. توجه فرمودی؟ حالا به قول خودش میگه بعد از این ایام دیگه مشتری شبای قدر مسجد ارک شدم. میرفتم مناجات، پا منبر بعضی از سخنرانای بنام و نفسدار و تأثیرگذار میرفتم، دعا عرفه خون شدم، مناجات خون شدم. یعنی چی؟ یعنی این آقا که دارم داستانشو تعریف میکنم اصلا شبهای رمضان قبل از این ایام نمی اومد، اما خدا نگاه به دلش کرد. خدایا چی کار کرده بود؟ میشه امشب همینجوری مفتی مفتی هم یه نگاه به ما بکنی؟ همینجور مفتی مفتی هم یه نگاه به ما بکن. به جایی بر نمیخوره. به جایی بر. میشه ها رفقا، میشه، شدنیه. یه زن بدکاره آوازخون رو انداختن تو زندان. گفتم برو موسی بن جعفر رو زجرش بده. وارد زندان که شد گفت کسی اینجا نیست که؟ گفتن چرا هست؟ نگاه کرد دید زیر یه جبه یه عباپاره یه آقای نورانی سرش رو خاک گذاشته داره با خدا مناجات میکنه. خب طولی نکشید زندانبان اومد دید این زنم سرش رو خاک گذاشته، زن آوازخان خراب. باز جمعی رو هارون الرشید ملعون گذاشت از پسترین خبیسترین آدما، گفت برید تو زندان موسی بن جعفر سر از سجده بلند کرد با شمشیراتون تیکه تیکش بکنید. موسی بن جعفر سر از سجده بلند کرد یه نگاه به این تعداد کرد، بگو 10 نفر نگیم بیشتر، یه نگاه به این 8 تا 10 تا بکنه چند ثانیه زمان میبره، همین یه نگاه شمشیرها لرزید همه افتاد رو زمین پشت پای موسی بن جعفر سر رو خاک گذاشتن. داره از دور جلوی یه خونه رد میشه دید صدای فسق و فجور و گناه داره میاد، یه کنیز اومد بیرون. آقا موسی بن جعفر فهمون صاحب این خونه کیه؟ گفت اسمش بشره. این بش آزاده یا عبده؟ گفت آزاده، کلی عبد و نوکر و کلفت داره. حضرت فهمون آزاده که اینجور بی حیایی میکنه، اگر عبد بود اینجوری بی حیایی نمیکرد، آزاده. اومد تو بش بهش گفت چرا دیر کردی؟ گفت دمه در یکی اسم شما رو پرسید گفتم. بعد گفت آزادید یا عبد؟ گفتم. اون آقا چی جواب داد؟ اون آقا بش فهمید فقط یه پیغام از طرف یه کنیز به این بش رسید، یه لگد زیر بساط عیش و نوش زد، پا برهنه دنبال موسی بن جعفر دوید، لباس حضرت رو گرفت. آقا من عبدم، من آزاد نیستم. نمیدونم به خود حضرت نمیدونم چی شد که رفتم این سمتی. آقا جون یا موسی بن جعفر، اون زن بدکاره نه یه بار برای دخترت گریه کرده بود، نه یه بار برای پسرت گریه کرده بود، نه یه بار برای جد غریبت حسین گریه کرده بود. اون این تعداد که اومدن تو رو شمشیری بزنن آدمای پست و پلیدی بودن، این بشتم که سر ایجونوش نشسته بود. آقا جون یا موسی بن جعفر، میشه یه نگاهی که به اونا کردی امشب به ما بکنی که ما هم عوض بشیم؟ زیارت موسی بن جعفر، السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام بر اون آقایی که در قعر زندانها جاش دادن. میدونید زندان موسی بن جعفر چی بوده؟ اسمش متامیر بوده. متامیر میدونید چیه؟ محل نگهداری قله رو بهش میگن متامیر، بالاش تنگه پایینش گشاده، روش هم کیپ میکنن که نور نره بیاد، فقط یه روزنه میذارن هوا بره بیاد. تو این فضا موسی بن جعفر رو قرار دادن، تو یه سیاهچال یه حفره ای ایجاد کردن، تو این حفره نمیتونسته بشینه، نمیتونسته بخوابه، نمیتونسته بلند شه. به همین جهت مناجات موسی بن جعفر اولا این بوده، اللهم انی اسالک الراحه عند الموت ول مغفرت بعد الموت ول عفو عند الحساب. اما روزهای آخر دیدن حضرت داره ناله میزنه خلصنی یارب من سجنها، خدا دیگه راحتم کن، دیگه نجاتم بده، دیگه نجاتم بده.
بعد دارد زساق المرزوز. حالا تو این حفره قل و زنجیر جامعه به حضرت آویزان کردن که پاهای حضرت زساق المرزوز رززه، ببخشید خاک به دهن من، رززه یعنی شکسته شده، یعنی خرد شده. بعد رززه رو شما سه جا میتونی ببینی. یکی اینجا تو زیارت مصعب بن جعفر، سلام بر اون آقایی که این استخوناش در اثر قول و زنجیر جامعه خرد شده. دومین رززه رو تقریبا میشه فهمید ازش، خاک به دهن من، خاک کربلا تو چشمای شما، باید بریم مدینه. نوشته معاویه: وقتی دیدم زهرا بین در و دیوار گیر کرده. سومین رززه رو باید بری کربلا. گفتن عبیدالله به ما جایزه بیشتر بده. چرا؟ چون نحنو رززن صدر. ترجمه بکنم یا نه؟ نحنو رززن صدر بعد از زهری، یعنی اول رو سینه حسین تاختیم، بعدن رو کمر ابی عبدالله تاختیم. وای اگر زینب این صحنه رو دیده باشه.